بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبیری، 28 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهری. اللهم صل علی محمد و آله الطاهری و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما در جلسات سابق در مورد ابوالبختری بحث کرده بودیم. بعضی از دوستان یک تقریب دیگری رو در مورد ابوالبختری نقل کردن. به نظرم رسید که این تقریب رو و بررسی این تقریب رو ذکر کنیم تا بحث ابوالبختری کامل بشه و یه مقداری در بعضی از بحث‌های آینده ما هم این بحث که میخوام بکنم اثرگذار هست. اول یک نوع بررسی که از مبانی مهم رجالی هم بالاشاره هست. نقل شد که این استدلال برای اثبات وساقت ابوالبختری به این که ابوالبختری جز مستثنیات محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری نیست و محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری ازش روایت میکنه. در پاسخی که پذیرفته شده در این نقل این هست که استثنای ابن ولید مربوط به مسائل قلوبه و چون ابوالبختری به مسائل مربوط به قلوب و ربطی نداشته بنابراین استثنا نشده، بنابراین ممکنه ضعیف باشه ولی چون قالی نبوده استثنا نشده. پس عدم استثنای ابوالبختری دلیل بر حد اکثر عدم قلوب بشه نه بر وساقتش. این چکیده این بحث و پاسخ اون علل منقول. حالا من ابتدای توضیح درمونی پاسخ بدم یک بحثی هم در مورد اصل تقریب، اما در مورد این پاسخ مفتری بر این هست که استثنای ابن ولید مربوط به خصوص قلوب باشه که نتیجه این بحث اینه که اصلا عدم استثناء از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی جزء امارات عامه وساقت تلقی نشه. ما سابق در بعضی از بحثا وقتی می‌خواستیم وساقت یک راوی رو اثبات کنیم یکی از اماراتی که بهش تمسک می‌کردیم این بود که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری از فلان آقا روایت کرده است و جزء کسانی نیست که ابن ولید و به تبع شیخ صدوق استثناء کرده باشد، بنابراین شخص ثقه است. ما این تقریب رو پذیرفته بودیم و تفریع برش میکردیم و نتیجه گیری میکردیم. خب نتیجه این تقریبی که این فاسفی که هست این هست که این مطلب ما نادرست باشه. ما تو بحث رجال مفصل این رو بحث کردیم. میخوام حالا چکیده عرایضی که در مورد این تقریب هست عرض بکنم که مقداری تفصیلی ترش توی بحث رجال ما هست. ببینید مرحوم شیخ نجاشی در رجالشون، حالا اصل این تقریب که استثنای ابن ولید مربوط به بحثای مربوط قلوب و اینها هست، ناشی از عبارتی هست که شیخ طوسی در فهرست داره. شیخ طوسی در فهرست در شرح حال محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری در ضمن طرقش به محمد ابن احمد ابن یحیای از شیخ صدوق یاد میکنه که به طریق پدرش و ابن ولید با طرق خودش روایات محمد ابن احمد ابن یحیای رو نقل میکنه. بعد در ذیلش یه عبارتی داره، میگه قال محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی الا ما کان فیه من تخلیط و هو الذی یکون فی طریقه محمد ابن موسی الهمدانی او یروی هن رجل او یقول و رویه او یرویه تا آخر عبارت که در فهرست صفحه 410 رقم 623 شیخ طوسی عبارت رو آورده. خب گفتن الا ما کان فیه من تخلیط، استثناء مقسمش موارد تخلیط هست و تخلیط مربوط به امور متن‌های باطل و مربوط به قلوب و امثال این هاست. حالا یه توضیح اجمالی عرض بکنم برای این تقریب، اون اینه که تخلیط خصوص قلوب نیست، یعنی هیچ کسی این رو الا ما کان فیه من قلوب بن او تخلیط، قلوب و تخلیط در قبال هم قرار گرفتن تو موارد مکرر، ولی کنه تخلیط یه چیزایی هست تو همون شبیه قلوب. حالا قلوب مراتب خیلی بالای به اصطلاحی که ائمه رو مثلا خدا دونستن و یه مقامات خدایی براشون قائل شدن، تخلیط یه مقدار پایین‌تر هست. تو شرح حال ابی بصیر در رجال کشی هست که میگه که از علی ابن حسن ابن فضال پرسیدم که ابی بصیر اسدی یحیی هل یتهم بالقلوب، قال لا ولکن کان مخلطا، قالی نبود ولی مخلط بود. کنه مخلط یه چیزی هست که توهمش در مورد یه مقداری تشدید بشه تخلیط میشه قلوب. مراتب ضعیفه قلوب رو تخلیط میگن. مثلا این تخلیط یعنی یک معنای عامی که موارد قلوب رو هم شامل میشه، یه معنای عامه، از هر گونه زیاده روی در حق ائمه معصومین که انه تخلیطه، مراتب بالاش قلوبه. این تقریب اصل استدلال هست. خب این استدلال از چند جهت محل بحث هست. یکی این که این استدلال مبتنی بر این هست که ما عبارت شیخ طوسی رو محور قرار دادیم، اولا که بحث تخلیط توش مطرح شده، ولی عبارتی که مرحوم نجاشی در مورد استثنای ابن ولید مطرح میکنه، اگر نگیم ظاهرش خلاف این هست، لااقل هیچ بحث تخلیطی اینا توش اصلا نیست. عبارت ایشون این هست که در رجال نجاشی، اون عبارت فهرست، فهرست صفحه 410 رقم 623 بود، عبارت رجال نجاشی این هست صفحه 348 رقم 939 کان ثقتا فی الحدیث در همون شرح حال محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری میگه کان ثقتن فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل و لا یبالی عن من اخذ و ما علیه فی نفسهی متعنون فی شیئه و کار محمد ابن حسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه و تا ادامه. اگر نگیم ظاهر این عبارت این هست که این یستثنی توضیح یروین ضعفا و یعتمد المراسیل هست که بعید هم نیست اصلا توضیح اون باشه، چون یه سری مواردی که بعد ذکر میکنه اسماء هست، یه سری موارد جنبه مرسلاتشه، نمیدونم فیک ما رواهان رجلن بعض و اصحابنا فی حدیثن فی کتابن، این چیزایی که مرسلات هست اونها رو اسم ذکر میکنه. اگر نگیم ظاهرش این هست که اینها توضیح اون عبارتهای سابقه که انه اینا ضعفا هستند و که محمد ابن احمد ابن یحیی ازشون نقل کرده و مراسیل هستند که بر اونها اعتماد نکرده، علیه تقریب هیچ صحبتی از این که بحث تخلیط و از این حرفا درشون مطرح نیست. یه نکته استثناء کرده یعنی دیگه روایت نکرده دیگه، یعنی اینها رو گفته من روایت نمی کنم، استثناء کرده گفته من کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی روایت می کنم مگر اینا رو، مواردی که از اینها روایت کردن اینا رو نقل نمی کنم. عرض کنم اصل این استثناء به خاطر این بوده که کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی یک کتاب جامعی بوده، خیلی در قوم رواج داشته، قبل از کتب اربعه شاید مهمترین کتاب همین کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی بوده، یه سری کتاب های معروفی بودن، شاید همه چون مهمتری که در وصفشون میگه قومی ها بهش میگفتن دبه شبیب، میگه شبیب یه دونه عطاری بود، یک به اصطلاح چیز خیلی قوطی جعبه ای داشت، یه دبه داشت، حالا دبه نمیدونم حالا چیه، میگه خیلی چیز شده خونه 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 بود، هر کسی هر چی میخواست براش میداد که نشانگر جامعیت و نظمه، تشبیه از جهت جامعیت و نظم که هر کس هر چیزی میخواد درش پیدا میشه، سر جای خودش هم هست، خیلی منظمه. این کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی همچی وصفی داشته، چون اینقدر اشتهار پیدا کرده بوده ابن ولید که شیخ القمیون بوده سعی کرده روایت هایی که به نظرش مثلا درست نبوده این روایت هاش رو استثناء کنه، بقیه کتاب رو روایت کنه. پس اولا این که بحث تخلیط استثناء نکتش نکته تخلیطه، این فقط در کلام شیخ صدوق در کلام شیخ طوسی هست، اون هم به نقل شیخ صدوق نه به نقل از ابن ولید، از ابن ولید نقل نمی کنه. توضیح این نکته رو هم عرض بکنم، شیخ طوسی هیچ شاهد روشنی ما نداریم که فهرست ابن ولید مستقیماً جز منابع فهرست شیخ یا رجال شیخ باشه، مطالب ابن ولید و اینها رو همه رو از شیخ صدوق نقل میکنه، تمام این مستثنیاتی هم که هست همه رو از ابن باوی شیخ صدوق نقل میکنه. به احتمال زیاد فهرست شیخ صدوق در اختیار شیخ طوسی بوده و یکی از منابع اصلی رجال و فهرست شیخ، فهرست شیخ صدوق بوده نه فهرست ابن ولید. اون چیزی که به خلاف نجاشی، نجاشی چند جا از فهرست ابن ولید مطلب نقل میکنه و اینجا هم مستقیما از ابن ولید نقل کرده، به خلاف شیخ طوسی که اون رو از شیخ صدوق نقل میکنه. یک کمی هم بعضی تعبیرات منقول در فهرست شیخ متفاوت هست. من تصور میکنم شیخ صدوقی دستکاریه فی الجملهی در عبارت شیخ استادش ابن ولید کرده، حالا تفصیلش بمانم. پس بنابراین این که منبع استثناء و جهت استثناء ابن ولید تخلیط باشه، اون خیلی به نقل شیخ طوسی از شیخ صدوقه، ولی اصل اون چیزی که ابن ولید استثناء کرده هیچ کلمه تخلیط توش نیست. یه نکته. نکته دوم این که عبارت شیخ صدوق این که استثناء مربوط به تخلیطه، یه بار عبارت رو بخونیم. میگه الا ما کان فیه من تخلیط و هو الذی یکون فی طریقه محمد ابن موسی الحمدانی او یروی هندجل او یقول و رویه. این ما هو الذی یکون فی طریقه محمد ابن موسی الحمدانی، این تیکه مربوط به تخلیط هست یا از اینجا تا آخر همه عبارت تخلیط نسبت به کل این عبارت هست؟ خود این یه ابهامی داره این عبارت، که این تفسیر تخلیط فقط روایت های محمد موسی الحمدانیه یا کل اون روایت ها؟ در استقصال اعتبار این رو زده به اون والذی یکونو فی طریقه محمد موسی الحمدانی، میگه تخلیط مربوط به اونه. او یروی هن رجلن رو اسم مستثنای جدید میداند، مستثنای جدید میداند. خب اصل این مفتنی است که ما همچی استظهاری بکنیم که تمام اینها تفسیر تخلیط هستند. حالا البته ممکنه کسی بگه که الا ما کان فیه من تخلیط، خانه که صیغه ماضی هست و هو الذی یکون فی طریق محمد موسی الحمدانی او یرویه او یقول، اونا صیغه مضارع که نه تناسب داره که اون مضارع ها عطف مضارع باشه نه عطف ماضی باشه. حالا دیگه تا چقدر به این تقریب بشه اعتماد کرد یا بشه اعتماد نکرد، بالاخره این یک ابهامی هست که الا ما کان فیه من تخلیطن، اون تفسیر تفسیره چی مفصل تفسیرش هست خصوص روایت های محمد بن موسی الحمدانی یا کلش. اینم دو نکته. نکته سوم اینه که اساسا یه مقداری دقت در خود استثناء که بشه، به نظر میرسه که ایشون به روایات افراد کار نداره، روایات رو بررسی نکردن، سند روایات بررسی شده. تمام استثناء جهتش هیچ فلان روایت خاص فلان روایت خاص تعبیر نکرده، گفته روایت هایی که راویاش اینا باشن یا تعبیر روایت سندش به این شکل باشه. بررسی متنی اصلا نشده، بررسی سندیه. خیلی خیلی مستبعد هست که روایت های افراد دیگه هیچ در لابلای روایت هاشون هیچ روایت های باطلی روایت های قالیانهی امسالینا وجود نداشته باشه. استثناء بررسی متنی اگر شده باشه به طور طبیعی باید بگن مثلا فلان روایتش درست نیست، کما اینکه مثلا در شرحال علی ابن ابراهیم استثناء کردن، میگن روایتی در فلان باب داره فی حرمت لحم البعیر این درست نیست و ما روایت نمی کنیم امثال اینا. خب فی الجمله به متن توجه شده، ولی اینجاها اصلا به متن وارد نشدن، کار بحث سندیه. این که ما بگیم والذی یکونو فی روایت تخلیطون بررسی متنی کردند و امثال اینا، خیلی خیلی مستبعد هست. حالا صبر کنید، اینم این مطلب. نکته بعدی این که علاوه بر این که کلیت این رو که نگاه کنیم بحث سندیه، یه سری ویژگی هایی هم توش هست، میگه او یکون، حالا بگید شما، سند هم هست. سند رو از حیث این که راویش مثلا غالی هست، از این جهت بگید، انقلت بکنید که این برد ولو سندیه، سند رو از این جهت که آیا راویش غالیه یا غالی نیست، این به انقلت. پاسخ مطلب اینه که یه سری استثنایی که هست راوی نامشخصه، او یقول بعض اصحابنا، او یقول فی کتابن، او یقول فی حدیثن، امثال اینا، اینه دیگه راوی مشخص که نداره بگیم اون راوی مشخص رو گفتن غالی هست یا امثال اینا. سند رو با میگه این سندهایی که مرسل هست اینا معتبر نیست، و این که بگیم مثلا خصوص اون روایتهایی که فی کتابن بوده، فی حدیثن بوده، فی روایتن بوده، اونا رو دیگه بررسی سند متنی کردن، دیدن تو متنش، این دیگه خیلی خیلی مستبعده. بقیهش بررسی سندیه، اون یه سری چیز متنیه، اینا کاملا خلاف ظاهر هست. ظاهرش اینه که این بررسی فقط بررسی سندیه و نمیشه این بررسی سندی هم اختصاص داشته باشه به قلوب. بگیم همه مثلا مواردی که بعضا از صحابنا بوده، رویه بوده، فی کتابن بوده، امثال اینها، بگیم همه اینها مثلا راویش خالی بوده، اینا آدم مطمئنه که به این شکل نیست. اینم یک بحث. یه نکته از همه اینها مهمتر اون اینه که کلمه تخلیط معانی مختلف داره. تخلیط این که عرض کنم خدمت شما به معنای مراتب خفیف قلوب رو تخلیط اطلاق کردن، بعضی وقتا به این معنا اطلاق شده، ولی اصل معنای تخلیط یعنی حرفهای باطل. مخلط یعنی کسی که حرفهای باطل نقل میکنه، باطلگو، امثال اینها. و تخلیط مثلا، و من حتی حدس میزنم جاهایی هم که به مراتب خفیف قلوب تخلیط اطلاق کردن از باب اطلاق کلی بر مورده، چون باطل بوده، نه خصوص اون چیزها رو تخلیط گفته باشن. تخلیط یعنی حرف باطل، حرف بی‌ربط، اصل تعبیر قرائتی که ما عرض میکردیم. مخلط یعنی قرائتی، قرائتی به اعتبار همین باطل بودن و امثال اینها. این نه، حالا یا عدم ضبط یا یک معنای عامه، قرارم این هست که تخلیط یعنی کسی که قولش اعتبار نداره. حالا اون هم عرض میکنم به نظر میرسه تخلیط هم نه خصوص موردی که اثبات ضعفش شده، با توجه به اینکه مرسلات رو هم ایشون مصداق بنابراین که همه اینها تیر تخلیط باشه، تفسیر تخلیط باشه، مرسلات و امثال اینها مصداق تخلیط قرار گرفته شده. مرسلات که راویش نمیتونیم بگیم ضعیفه، حد اکثر میگیم ثابت نشده وثاقتش. بنابراین تخلیط یعنی حدیث نامعتبر، نه حدیث ثابت و ضعف، حتی حدیث نامعتبر. میخواد بگه آنی اون روایتی که نامعتبر هست، اون روایت های نامعتبر، روایت های نادرست، نادرست به معنای اونی که شرعاً حجیت نداره، غیر حجت، روایت های غیر حجت رو ایشون استثناء کرده و مؤید این که اصلا استثناء مال مطلق ضعف هست، یک سری قرائن خارجیه هم این مطلب رو تایید میکنه. یکی گفته ابن نوح در ذیل این استثناء، مرحوم نجاشی عبارتی از ابن نوح نقل میکنن که پیداست ابن نوح عبارت رو اصل ضعف فهمیده، نه یک ضعف خاص، بحث قلوب و این حرفا اصلا توش مطرح نیست. عبارت رو ببینید. قال ابوالعباس ابن نوح و قد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن حسن ابن الولید فی ذلک کله و تبعه ابو جعفر ابن بابوی رحمه الله علی ذلک الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید. این الا مال اون تبعه نیستا، الا مال قد اصاب است. و قد اصاب شیخنا محمد ابن حسن ابن ولید و این استثناء این ابن نوح داره استثناء میکنه الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید، چون جاهای دیگه شیخ صدوق تصریح میکنه که محمد ابن عیسی ابن عبید هم استثناء شده، جز مسلم ابن باوه که شیخ صدوقه اون هم محمد ابن عیسی ابن عبید رو جز مستثنیات قرار داده. الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری ما را به او فی، نمیدونم چی شده که این رو به شک انداخته درباره او. ما را به او فی، چه چیزی او رو، یعنی مشکل اینه که ابن ولید در مورد اینها مریب بوده اما یک ریبه خاصی از مطرح نیست. لأنه کان علی ظاهر العدالت و ثقت، این محمد ابن عیسی ابن عبید ظاهر عدالت و ثقت بود. نمیدونم چی شده که نسبت به او مریب شده، شک کرده و نتونسته چیزش رو وثاقتش براش احراز بشه. هیچ صحبت از نمیدونم غلوب و از این حرفا نیست. یه نکته مؤید دیگه این هست که شیخ طوسی در باب من لم یروان هم که باب آخر رجال هست، یه سری از این مستثنیات که مستثناهای ابن ولید رو ذکر میکنه و در موردشون میگه روا انها محمد ابن احمد ابن یحیی و نقطه ضعفی که در موردشون ذکر میکنه ضعیفون ذکر میکنه که ظاهرا ناظر به همین استثناء هست. این تعبیری که هست این هست، مثلا در صفحه 412 رقم 59073 و 74 که 54 و 55 باب هست دو تا راوی رو ذکر کرده، میگه روا انهما محمد ابن احمد ابن یحیی و هما ضعیفان ذکر ذالک ابن باوی، دو تا از این مستثنیات هست. در صفحه رو متاسفانه یاد داشت نکردم بعدیش رو، ولی رقمش رو یاد داشت کردم، رقم 62063 رقم 13 باب تا 62067 پنج نفر دیگه ایشون ذکر میکنه، میگه ضعفا روا عنهم محمد ابن احمد ابن یحیی. این پنج تا دو تا هفت تا این هفت نفر همشون جزو مستثنیات ابن ولید هستن. شیخ طوسی که اینها رو داره نقل میکنه با تعبیر ضعفا نقل کرده، ضعیفون نقل کرده که ذکر از ذلک ابن باوی، پیداست ابن باوی هم با تعبیر ضعیفون از اینا یاد میکنه. بحث مطلق ضعفه، بحث سر یک ضعف خاصی نیست که ذکر شده. بنابراین چی؟ بچه تاییدش اینه که ابن نوح هم آن چیزی که فهمیده مطلق ضعف فهمیده، نه بحث محمد ابن عیسی ابن عبید رو میگه، محمد ابن عیسی ابن عبید رو نمیدونیم چی باعث شده که شیخ ابن ولید در موردش به شک و شبهه بیفته. هیچ صحبت تخلیط و قلوب و از این حرفا نیست. اگر یه جهت دیگر توجه فرمایید، اگر یه جهت دیگری برای ضعف محمد ابن عیسی ابن عبید هم بود که تعجبی نداشت، بحث سر قلوب نیست. میگه چون ظاهر عدالت و ثقه بود نمیدونم چی شده که اون رو نسبت به شک کرده. پیداست اصل شک مریب بودن ابن ولید نسبت به محمد ابن عیسی ابن عبید مطرحه، نه یک جهت خاص. میگه این که ظاهر عدالت و ثقه بوده نمیدونم چطور شده که نسبت به او شک کرده، نه شک که در جهت خاص مطلق ریب مورد بحثه. و یعنی فهم، نه عرض من این هست که فهم اصحاب هم از استثناء مطلق ضعف بوده، استثناء خاص نبوده. علاوه بر این که اصلا تضعیف روایات نمی فهمن، اون یه بحثه، من این رو بیشتر برای این جهت نیوردم که تضعیف روایات نیست، تضعیف اشخاصه، اونم ازش استفاده میشه، بلکه تضعیف مطلق مورد بحثه، نه تضعیف من جهت خاصت راجعت الی الغلو و امثال ما یشبه الغلو.
این روایات غیر حجت فرمودن که کسی که میاره اطلاق مخلف برش میشه،
همین چیزی یعنی مخلف تخلیف یعنی باطل. تو به اصطلاح شما مراجعه کنید بعضی جاها میگه روایت فلان کس تخلیتون کلو، تخلیتون کلو یعنی باطله. عرض کردم اصل تخلیف یعنی باطل، ولی اینجا باید مراد خصوص باطل یعنی ثابت و ضعف نباشه، باطل یعنی غیر حجت، چون تعبیراتی که داره مرسلات و امثال اینها هم جزو چیزها میاره. مرسلات رو ما نمیتوانیم بگیم حتی باطله، مرسلات غیر حجته. این تخلیف یک نوع مراد یعنی الا ما کان فیه من روایت غیر حجت، و این مصادیق روایات غیر حجت رو داره ذکر میکنه. و البته یه سری تو ابن غزایری یه سری از کسانی رو که قومی ها تضعیف کردن به قلوب و امثال اینها نسبت میده، ولی هیچ یک از عبارت های ابن غزایری ظهور در این نداره که تضعیف قومی ها به جهت قلوبه، بلکه بعضی از عبارتاش اگر نگیم برخلاف باشه، ایشون همه جا میگه ضعف القمیون و استثنوه من رجال نوادی الحکمه، رجال محمد ابن احمد ابن یحیی امثال اینها، در 4-5 نفر از اینها خودش عنوان قلوب رو هم داده، ولی اینکه این عنوان قلوب وجه استثناء قمی ها باشه از هیچ یک از عبارتاش بر نمیاد، بلکه ظاهر یک از عبارتاش اینه که وجهش چیز دیگریه. من این عبارتش یادداشت کردم، ببینید محمد ابن احمد الجامورانی ابو عبدالله الرازی ضعفه القمیون و استثنا من کتاب نوادی الحکمه ما رواه و فی مذهبه ارتفاع، فی مذهبه ارتفاع رو بعد ذکر کرده. این شاید اگر ظهورش در این نباشه که این استثناء به خاطر این فی مذهبی ارتفاع نیست، شاید ظاهرش این باشه که اون یه وجه دیگه است، فی مذهبی ارتفاع وجه دیگریه. حالا قبلیاش سایر مواردش رو قالن و امثال اینها رو قبل ذکر کرده، عبارتاش جوری است که ممکنه شخص تصور کنه که استثناء ابن ورید به خاطر قلوب و امثال اینها باشه. اونا رو من خیلی اصرار ندارم، نه در ظهور در هیچ چیزی عبارت ابن غزایری نداره. اون چیزی که داره میگه ضعف القمیون یا استثنوه من رجال نوادی الحکمه، اما وجه استثناء چیه؟ میگم این عبارت در مورد محمد ابن احمد جامورانی اگر ظهور نداشته باشه که وجه استثناء غیر از قلوب و ارتفاع و امثال اینهاست، لااقل ظهور در اون طرف نداره. اینه که مجموع این قرائن رو کنار هم بگذاریم، آدم مطمئن میشه استثناء به خاطر مطلق ضعف هست نه یک ضعف خاص. بنابراین کسانی که استثناء نشدند اونها به عقیده ابن ولید و شیخ صدوق و شیخ ابن نوح اینا ثقه هستن. حالا چیز رو ابن نوح رو خیلی اصرار ندارم، چون ابن نوح رو نمیدونم اصابه مال صرفا استثناء رو میگه اصابه یا مستثنا منه رو هم میگه اصابه، این ابن نوح رو خیلی اصرار ندارم. ولی ابن ولید و شیخ صدوق کسانی رو که استثناء نشدند از رجال نوادی الحکمه اونها رو توصیق میکنن. که البته ما سابقا عرض کردیم که ما در صورت در صورتی این به این وثاقت به این قرینه اعتماد میکنیم که ثابت باشه روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از اینها رو ابن ولید و شیخ صدوق متوجه شدن. کسی که تک و توک روایت داشته باشه ممکنه شیخ صدوق و ابن ولید به این روایتشون برخورد نکردن، یا لااقل اون موقعی که مشغول بررسی بودن به این روایتشون برخورد نکردن،
بنابراین باید یه تعدادی روایت داشته باشه که انسان مطمئن باشه که حتما ابن ولید و شیخ صدوق روایت محمد ابن احمد ابن یحیی رو از اونها برخورد کرده، مثلا عبدالله ابن محمد ابن عیسی، علی ابن سندی، علی ابن اسماعیل، اینا کسایی هستند که روایت های زیادی دارن که نمیشه گفتش که شیخ صدوق و ابن ولید متوجه نشدن. خب این اصل این مطلب. اما آیا اصل اون اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ اصل اون تقریر این بود که پاسخی که داده شده این پاسخ ناتمامه. اما برمیگردیم به اصل اون تقریر، گفتن ابوالبختری رو چون وهب ابن محمد ابن احمد ابن یحیی ازش نقل کرده و استثناء نشده، بنابراین استثناء دلیل بر وثاقتشه. ما اصل مبنای کلی رو گفتیم درسته، ولی آیا این مبنای کلی که درسته اون رو میتوانیم در اینجا تطبیق بکنیم یا نمیتوانیم؟ این رو انشاءالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. من اجمال پاسخ رو بدم، تفصیلش فردا. اجمال پاسخ اینه که استثناء ابن ولید مربوط به روایت های مستقیمه، نه روایت های بواسطه. استثناء ابن ولید مربوط به روایت مستقیمه و روایت ابن ولی محمد ابن احمد ابن یحیی از ابوالبختری بواسطه است، روایت بواسطه رو نمیگه، ولی یه توضیح مفصلی داره که این توضیح رو انشالله فردا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله بله بله.
حالا با توجه به این کتاب مورد احتمال بوده، این احتمالش بعید نیست، هم ابن ولی قافل شده باشه هم
بله بله بله
بعید نیست.
حالا اینو به شما بگم، مواردی که خود شیخ صدوق تو مشیخش در خود کتاب تعریف ذکر کرده، ولی مشیخ تعریف ذکر نکرده، ازش غفلت کرده شیخ صدوق.